خب دوستان عزیز، به ساعت 15 رسیدیم و زمان برنامه زنده ارغوان هنر هست. همکاران من در اجرای برنامه زنده ارغوان هنر آماده هستند. خانم ولیزاده تهیه کننده و همکارانشون در اتاق فرمان هستند. تا لحظات دیگر شنونده برنامه ارغوان هنر باشید.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
ارغوان هنر.
رادیو نمایش.
نمایش.
در میان
تخیل و تفکر.
ارغوان.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، رادیو نمایش.
زندگی بسیار ساده است، حرکاتی موزون و شورانگیز. زندگی همچون یک رودخانه است. رودخانه همیشه جاری است، فقط امواج آن تغییر می کند. امواج گاهی کوچکند، گاهی بزرگ و گاهی موجی نیست. اما رودخانه همان رودخانه است، با امواج بزرگ، امواج کوچک و بدون موج. این بصیرت ما را به فراسوی زمان می برد و فراتر رفتن از زمان، فراتر رفتن از سختی ها و دشواری هاست. شناخت جاودانگی است و موجب ورود به دنیای شادمانی می شود. او را که ماندگار است و هیچ وقت نمی آید و هیچ وقت نمی رود به خاطر بسپار. او همان خداست که در درون تو، من و همه کس دیگر به سر می برد. به نام خدا. سلام، عصر روز جمعتون بخیر. خیلی متشکریم از اینکه در این روز تعطیل، عصر یک روز جمعه، در جمع گرم و صمیمانه خانواده ما رو هم پذیرفتید به جمعتون تا با یک برنامه دیگر، با یک برنامه هنری دیگر، ارغوان هنر، در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم مثل روزهای گذشته بتونیم در این 2 ساعتی که تا ساعت 17 با شما همراهیم، لحظات بسیار خوب و ماندگاری رو براتون رقم بزنیم. اگر در روزهای گذشته با ما همراه بودید میدونید که امروز در واقع 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر به پایان میرسه، اجراها امروز به پایان میرسه و فردا 4th اسفند اختتامیه جشنواره هست که همطور که دیروز هم ما ارتباط تلفنی داشتیم با مدیر محترم روابط عمومی 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر آقای عباس قفاری، راس ساعت 18:30 این مراسم اختتامیه 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر آغاز خواهد شد در تالار وحدت. امروز هم در برنامه با توجه به اینکه آخرین روز اجراهای 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر هست، راجع به این رویداد بزرگ فرهنگی بیشتر صحبت میکنیم در ارتباط تلفنی که با کارشناسان مختلف و کارگردانان مختلف خواهیم داشت. تازه ترین خبرهای فرهنگ هنری رو به اطلاع شما میرسونیم، سعی میکنیم که از گزارش های سرکار خانم علاقمند هم استفاده بکنیم و البته طرح پرسش هم برای شما داریم که اگر با ما همراه باشید حتما در جریان پرسش امروز برنامه ارغوان هنر قرار میگیرید. و اما پرسشی که برای امروز در نظر گرفتیم اینه که برای ما شما مخاطبان عزیز برنامه ارغوان هنر از رمان‌های بزرگ جهان بگید که به صورت فیلم و یا تئاتر در اومدند. اگه نام نویسنده این رمان رو هم ذکر بکنید، هر رمانی که مد نظرتونه خیلی متشکر میشیم. 30075 سامانی پیامک برنامه و شماره تلفن ما هم 33914141. تا ساعت 17:05 بعد از ظهر جایی نرید و همراه برنامه خودتون ارغوان هنر از رادیو نمایش باشید. قطعا اطلاعات خیلی خوبی رو به خصوص در حوزه تئاتر و 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر کسب خواهید کرد. امروز هم ما در خدمت کارشناس برنامه آقای رضا جلالی هستیم که الان در استودیوی برنامه حضور دارن. بذارید من یه سلام علیکم با ایشون داشته باشم. آقای جلالی سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، عصر بخیر میگم و خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم و درود فراوان خدمت شنوندگان عزیزم که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که این بعد از ظهر جمعه شون هر جا که هستن خوب باشه، مثل ما هم تو ترافیک گیر نکرده باشن تا برسن اینجا. به هر حال امیدوارم که اگر هم در ترافیک هستن دارن رفت آمد میکنن
صبوری کنند، آرامش خاطر داشته باشن.
به هر حال دیگه این شبها تا تعطیلات نوروز برسیم این جریان در تهران وجود داره. دیگه داره کم کم جشن فرهنگی هنری در واقع بهمن ماه به پایان میرسه. البته جشنواره هنری تجسمی فرش همچنان ادامه داره، سفرهای شهرستانی شد از هفته گذشته تازه آغاز کرده، اما خب جشنواره‌های مثل فیلم، جشنواره موسیقی که هفته گذشته سه‌شنبه اختتامیه‌اش برگزار شد و جشنواره تئاتر هم که قرار هستش که فردا اختتامیه‌اش برگزار بشه.
اجراها امروز تموم میشه.
اجراها بله، آخرین اجراها امروز تموم میشه. تا الان میشه گفتش که تقریبا کارنامه قابل قبولی داشته
خدا رو شکر جشنواره
تئاتر فجر. و من یه نکته رو که حالا با چند تا دوست دارم اگر دقت کرده باشیم ما همیشه بررسی میکنیم صحبت میکردیم، اینه که خیلی هم میگن مثلا امسال بده، نمیدونم پارسال خوب بود، پارسال بده، نمیدونم یک سال دیگری خوب بود. یک مقداری به سلایق آدم ها بستگی داره. بگذاریم که خب حالا یک چیزهای عوامل اجرایی یک جشنواره هستن، ولی خب اونا دیگه حداقل ها رو انجام میدن، مثلا سال گذشته تا امسال به هر حال عوامل اجرایی کارشون رو انجام میدن، یک کار مشخص شده یه که میدونن باید چه کار بکنن. یک بخشش هم بی‌نظمیه که تو جشنواره وجود داره. حتی واقعیتش میدونین چیه خانم روبخش، من حالا برای شنوندگانم بگم، واقعا جشنواره ها در هیچ جای دنیا جشنواره های به این شکل توی این سطح انقدر مخاطب نداره.
درست.
این یه واقعیته.
افراد خاص فقط ازش بله. استفاده میکنه.
حالا مثلا جشنواره های بله مثلا جشنواره ادینبرو یا یک جشنواره های دیگری هستن که این جشنواره ها خب تلفیقی از چندین رشته هستن، همشون دارن همزمان بعد در یک شهر شما میبینید کارناوال را میفته. بله. اون مخاطبش خیلی زیاده.
بله.
یا جشنواره‌ای که با موضوعی دیگه هستن مثل تو آلمان در ماه‌های مختلف اتفاق می‌افته یا جای مختلف دنیا، ولی واقعا جشنواره‌ها اینقدر مخاطب ندارن. شما نگاه کنید همین الان مثلا جشنواره موسیقی که زمانش هم کمتر بود، چه سوره لشی 6 روز برگزار شد، 14 تا سالن رو درگیر کرده بود در سطح شهر تهران. خب این خیلی زیاده.
بله.
هیچ جشنواره موسیقی در دنیا من نشنیدم، اگر حالا دوستان شنیدن میتونن با ما در میون بگذارن با ما بگن، ولی هیچ جشنواره موسیقی ما در دنیا نداریم که همچی کاری بکنه. در مورد فیلم همینطور هست،
در مورد تئاتر هم همینطور،
در مورد تئاتر
ولی خوبه یا بده؟
ببینید به هر حال یک نکته‌ای داره. آها حالا اینجا اون بحث جدی زمانی ببخشید، حالا من وقتی شنونده رو میگیریم یاد همش یادم دوستان میفتم که میگم زیاد صحبت
میکنه
ولی بر اساس تجربه که خودم به دست آوردم، مثلا حالا تو سالهای ابتدایی که من به تئاتر علاقه پیدا کرده بودم، مثلا همون دوره 15 16 که شروع کردم در جشنواره تئاتر دیدن، همین حرفا رو میزنم، مثلا جشنواره امسال خوب نیست، جشنواره امسال بده. خب جوان‌تر بودیم، کم تجربه تر بودیم، بعد کم کم اومدیم، یه مقدار زمان گذشت، بعد خودمون تونستیم در واقع وارد اون مجاری بشیم که حالا جشنواره داره انجام میشه توسط اونها، و بعد دیدیم که یک زمانی هم به این مقایسه رسیدیم مثل شما که ما چرا مثلا جشنواره ما این شکلی مال اون میشه. این خاصیت ماست، بعد بپذیریم که ما در ایران جشنواره رو اینطوری برگزار می‌کنیم. حالا خوب یا بدی دیگه نداره دیگه. یعنی اینو از این جنبش دیگه به نظر میرسه که دیگه نباید مقایسه بکنیم.
ولی اگه بخوایم نگاه کنیم از زوایای مختلف، اینکه مردم ما در هر جایگاهی که هستند با هر شغلی حالا درگیر میشن با این بخش‌های هنری در عرصه بزرگ فرهنگی کشورمون، این یک مزیت بزرگه، اینکه شناخت بیشتری پیدا میکنند با هنر و جایگاه اون و هنرمندان کشور. میتونه از این زاویه اگه نگاه بشه خیلی اتفاق
خوبه. والله واقع بینانه ربطی نداره، یعنی در ایران نشون داده که ربطی نداره، در حالی که باید داشته باشه. فرمایش شما کاملا درسته، باید ارتباط داشته باشه. وقتی مردم ما انقدر استقبال میکنن، خب بعد حالا شما نمونه این استقبال رو در طی سال هم ببینی، یعنی سالن‌های تئاتر در طی سال دیگه نباید خالی باشن.
درسته.
حداقل تئاتری که تئاتر
یعنی با این شناختی که کسب میشه باید حمایت در طول
بله.
سال ادامه داشته باشه.
در طول سال باید ادامه داشته باشه. اگر ما یک جشنواره موسیقی داریم، حالا اگر در طی سال هم یک برنامه موسیقی اجرا میشه، نباید مثلا نصف سالون خالی باشه. اون هم بعد از البته در مورد اجرای موسیقی این کمتر اتفاق میفته، ولی
حمایت ها بیشتر در مورد موسیقی، ولی در مورد تئاتر
آره در مورد تئاتر ما باید خیلی مردممون یه نکته خیلی بارزی داره. من خیلی دوست داشتم امروز در مورد بازیگری در تئاتر و سینما و تفاوتش صحبت کنیم، از دوستان عزیز مخاطبمون بخوایم که در مورد این صحبت بکنن که بازیگری در تئاتر و سینما به نظرشون چه تفاوتایی داره، چه زوایایی داره که براشون جذابه.
این منهای اون پرسشی که ما مطرح کردیم در این مورد هم صحبت
کنم،
چون شنیدید که ما پرسشمون چی بوده.
بله. پرسش خیلی خوبی هم هست، خیلی فنیه چیزی که شما مطرح کردین، اما خوب هستش که مثلا به این جنبه هم خودشون برای خودشون فکر کنن و مقایسه کنن و بدونن که چقدر بازیگری در تئاتر کار سختیه
و با ما در میون بگذارن حتی آره. فکر خودشونو بله
بر روی یک صحنه قرار گرفتن و یک نقش رو اصلا یک به قول معروف یک گفتاری یا همون چیزی که بهش میگن دیالوگ، یک گفتاری رو بیان کردن کار فوق‌العاده مشکلی. یک هنرمند سینما میتونه ده‌ها بار اون رو یا صدها بار اون رو از اول دوباره اون صحنه رو اجرا کنه یا اون گفتار رو بگه، ولی شما وقتی وارد یه تئاتر میشین شمایید و در واقع مخاطب، باید همون لحظه حس رو منتقل کنه، بتونه گفتار رو به شما منتقل، یعنی که کار فوق‌العاده مشکلی. بنابراین ارزش داره واقعا آدم بهشون احترام بذاره، به بچه های تئاتر در هر سطح
و حمایتشون
بله. کنه. من خیلی از در ته سال کارهای تئاتری میرم که خب کارهای خوبی نیستن، اما امکان نداره وقتی تموم میشه براشون دست نزنم و تشویقشون نکنم، به خاطر اینکه اونا زحمتشون رو کشیدن، حالا خیلی هم زحمت کشیدن.
بله.
حالا اگر که کار به قول معروف در نیامده خوب نشده دیگه اینا مسئله.
هدف برنامه ما هم همینه، ارغوان هنر، هدفش
حمایت
اینه که
با واقعا
این حمایت در طول سال باشه، خاص جشنواره‌ها
باید حمایت بشه. حالا ببخش من اینجا سوء استفاده بکنم به هیته اصلیم که خودم دوست دارم و هنرهای تجسمی هم باید مخاطب بره ببینه کارها رو. میدونید این دوتا بخش‌های دیگه موسیقی، سینما، ادبیات هم البته همینطور، اونا هم باید حمایت بشه. موسیقی سینما مخاطبینشون رو دارن، جذاب هم هستن، ولی یه عرصه‌ای هست واقعا نیاز به حمایت، حضور مخاطب داره. اصلا اگه مخاطب نباشه بی‌معنیه. شما اگه مخاطب فرض کنید توی سالن نیست، من سالن‌های تئاتر دیدم برای 7 نفر اجرا کردن کار. خب این نمیگم که نباید احترام گذاشت به اون 7 نفر، ولی خب دیگه این مقداری چون اصلا کنید یک سالانی
اون زحمتشو کشیده، حالا میخواد برای 7 نفر اجرا بکنه یا برای مثلا
سالان تئاتر ایران شهر توی سالان استاد ناظرزاده 7 نفر بشینن که یک کار نمکن، خب خیلی بده.
و همه این حرفایی که ما میزنیم هدفش
اینه که اون مخاطب بره اون کار رو ببینه و هیچ خرجی در مقابل خرجای دیگه که ما در زندگیمون میکنیم، این خرجا واقعا اهمیت نداره. پولی که برای الان یه بلیت تئاتر مثلا چه من 20 تومن 30
تومن نهایت 40 تومن،
شما الان یه غذای خانواده 3 نفر 4 نفر بخوام بیرون بخورن 150,000 تا 200,000 تومن بیشتر باید پول بدن. حالا شما فرض کنید میرین یه تئاتر ببینین با 60,000 تومن نمیارزه واقعا اینا با هم فرق.
پس دوستان عزیز، ضمن این که شما میتونید در مورد رمان‌های بزرگ جهان که به صورت فیلم یا تئاتر در اومدند با ما صحبت بکنید و نام این رمان‌ها رو بگید یا نویسنده هاشون رو، میتونید در مورد موضوعی هم که آقای جلالی عنوان کردند فکر کنید و فکرتون رو به ما هم منتقل بکنید و در مورد بازیگری در تئاتر و سینما و تفاوتی که بینشون وجود داره با ما صحبت بکنید. سامانی پیام کوتاه ما 3075 و شماره تلفن ما هم 3391-41-41. بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز مخاطبان ارجمند ارغوان هنر آرزو میکنیم. امیدواریم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید و شنونده برنامه خودتون ارغوان هنر از رادیو نمایش باشید. ساعت 15:21 است. خب ما روزای گذشته گفتیم و خیلی هم در این مورد صحبت کردیم که یکی از در واقع امتیازهای 37 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر این بوده که کارهای بسیار خوبی از استانها ما شاهدش بودیم و کارگردانان بسیار خوب، بازیگران بسیار خوب حضور داشتن و حتی برگزیده هم شدند. سعی کردیم در روزهای گذشته ارتباط تلفنی داشته باشیم با خیلی از این عزیزان و امروز هم اولین ارتباط تلفنی ما با آقای کاوه نور محمدی هست. ایشون اثری رو که به نمایش گذاشتن، نطفه در بند، از لرستان، استان لرستان، شهر خرم‌آباد شرکت کردن در 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و الان هم پشت خط ارتباطی برنامه ارغوان هنر هستند. آقای نور محمدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر باشه، خسته نباشید میگم به شما و همه گروهتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. کاوه نور محمدی هستم، نویسنده و کارگردان نمایش نطفه در بند، در خدمتم.
زنده باشید، خیلی متشکر.
جناب نور محمدی، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، خوشحالم که این دقایق رو با شما هم کلام هستیم. خیلی دوست دارم که برای شنوندگانمون در مورد داستان نمایش خودتون بفرمایید که حالا اشاره‌ای که شده در جایی که ذکر شده گفته که در شاخه به تئاتر دفاع مقدس هست. این رو خیلی دوست داشتم داستان رو از زبان شما بشنویم.
بله، در خدمتم. والا حالا به شکل دقیق مختص به تئاتر دفاع مقدس نیست.
بله.
یه کاری با فضای
همون، چون منم متوجه شدم که دقیقاً ربط مستقیم نداره، برای همین گفتم شما توضیح بدید.
بله، یه کاری با فضای صلح، یه کار صلح طلبه که فیزیکاله.
بله.
داستان هم یک اتفاق واقعیه که توی جنگ جهانی دوم یک شخصی برای اولین بار به نشانه اعتراض جلوی سازمان ملل یک نطقی رو میخونه، در واقع اعتراض میکنه به جنگ جهانی دوم و
بله.
در ادامه کسی پاسخگو نیست و در نهایت خودسوزی میکنه به نشانه اعتراض توی ساختمون سازمان ملل که ما اینو آوردیم، در واقع پروبال دادیم بهش، یک فضای جنگی رو نشون میدیم که توی اون جنگ نطفه هایی بسته میشه همزمان با حملات شیمیایی و هوایی، یه نطفه هایی بسته میشه که هر کدوم به یه شکلی کشته میشن توی جنگ، تبدیل میشن به جنین، تبدیل میشن به کودک، به دنیا میان و در نهایت یه نفرشون باقی مونه که همون شخصی میشه که توی سازمان ملل یه نطقی میخونه و به نشانه اعتراض خودسوزی میکنه و ما سعی کردیم که اینو امید بخش نشون بدیم، یعنی همه چی رو سیاه نشون ندیم. در کل هدف ما این بوده که جنگ توی هر شرایطی، توی هر موقعیت جغرافیایی بده و خانمان سوزه، تلاش ما بر این بوده.
بله. آقای نور محمدی، حالا توضیح که دادین خیلی دقیق هم بود. من میخواستم که اگر باشه در مورد شیوه اجرایی بپرسم. خیلی شیوه اجرایی شما در واقع میشه گفت که بر اساس تئاتر بدن هست، یعنی خیلی حرکت و اتفاق درش زیاده. چرا این شیوه رو انتخاب کردین؟
بله، کاملا درست گفتین. شیوه اجرایی که ما انتخاب کردیم بادی لنگویجه، یعنی بدن.
بله.
زبان بدن. ما چون سعی کردیم یک حرف جهانی بزنه، یعنی این کار من توی توضیحات نوشتم لا زمان لا مکان، یعنی معلوم نیست جنگ کجاست، معلوم نیست چه جغرافیایی داره، چه زمانی داره. هدف ما این بوده که بگیم جنگ بده و طبیعتا باید یه جوری حرف بزنیم که تمام مخاطبای ما توی هر کجای دنیا هستن کارو ببینن، بتونن ارتباط برقرار بکنن. ما از تئاتر فیزیکال انتخاب استفاده کردیم که تقریبا تو کل دنیا شناخته شده است و مفاهیم و داستان و روند داستان از طریق بدن به مخاطب انتقال داده میشه.
و فکر میکنم که یک دلیل دیگه شم اینه که به هر حال روند نمایش انقدر تند باشه که بتونه مخاطب رو زیر آماج در واقع اتفاقها و دانستهای شما قرار بده، درسته؟
بله دقیقا اینجوریه، چون ما داشتیم فضای جنگ رو نشون میدادیم. ببینید توی جنگ ما حالا توی فیلم ها دیدیم، زیاد دیدیم، من سنم متاسفانه طوری نیست که جنگ خودم لمس کرده باشم.
متولد چه سالی هستین؟
من متولد 68م.
68 این دقیقاً سالی که جنگ پایان پیدا کرد.
بله. ولی طبق شنیده ها ما توی جنگ معمولا داریم تصاویر رو به شکل با تمپو بالا میبینیم، همه در حال فرارن، همه در حال اینن که یه جایی برای خودشون مهیا کنن که جونشون رو نجات بدن. دقیقا توی کار ما این اتفاق میفته و از لحاظ تصویری و دید بصری مخاطب کاری کردیم که مخاطب بتونه ارتباط برقرار کنه و مدام این تمپو بالا، ضرب آهنگ بالا، یه جوری که حتی تلاش من کارگردان و نویسنده این بوده که مخاطب نفس کشیدن هم برای سخت باشه. نمیدونم حالا چقدر موفق بودم توی اجرا، ولی تلاشم بر این بوده که مخاطب حتی متوجه نشه که داره نفس میکشه. مدام تصاویرها پشت سر هم با ضرب آهنگ بالا کوتاه تخلیه شده.
و نگران نبودین که یک جایی مخاطب مثلا بگه که خب داستان اصلی از کجا شروع میشه؟
ببینید توی شکل ساختار اجرایی ما، ببین یه سری تعریف ها وجود داره، خب
بله.
مثلا ما میگیم نگاه ارسطویی، خب آغاز میانه پایان،
بله.
خب
بله.
اونجوری برای مخاطب داستان مشخصه، بله. متوجه میشه شخصیت اصلی. ما اینو اومدیم تیکه تیکه کردیم. ما توی هر داستان، هر پارت نمایشمون یه آغازی میانه یه پایان داشتیم، خب که تم همه اینا جنگ بوده. خب یعنی زنجیره‌ای که همه این قسمت‌ها و پارت‌های نمایش ما رو به هم وصل می‌کرده کلمه جنگ بوده. حالا به هر شکلی، به هر فرمی و به هر فرمتی ما سعی کردیم این جنگ رو به این شکل، حالا طبق شرایط بخوام تخصصی‌تر حرف بزنیم، نگاه مثلا مخاطب برای تئاتر فیزیکال شکلیه که به تعداد هر مخاطبی برداشت وجود داره. خب ما اومدیم نشانه هایی که توی کار قرار دادیم سعی کردیم نشانه هایی باشه که همه یک هدف واحد داشته باشن، یعنی مخاطب ما در نهایت وقتی کار جنگ تموم میکنه و میبینه پایان کار یک جمله با خودش بگه، مثلا بگه آخ در مورد جنگ بود و جنگ چقدر بده، به نظر ما بردیم.
یعنی در واقع حالا نمیدونم این برداشت میشه کرد که شما اومدین یک ساختار شکنی کردین، آغاز و میانه رو با هم در واقع ممزوج کردین و طولانی ترش کردین تا در یک پایان در واقع کوبنده این رو به مخاطب منتقل کنین.
دقیقا همین شکلیه، ولی خب این کاری نبوده که بگم من ابداش کردم توی تئاتر فیزیکال.
بله میدونم
آره. زیاد تئاتر فیزیکال اینجوریه، ولی ما هم سعی کردیم که اینو بولترش کنیم برای
خب
مخاطب.
از اجراتون در جشنواره راضی بودین؟
والا ما این کار برای بلک باکس طراحی کرده بودیم، ولی خب متاسفانه اجرای ما رو انداختن سنگ لج. بد نبود، اجرامون خوب بود خدا رو شکر، ولی اون شکلی که باید اجرا میشد
آره یه خود سخته تو آره. صحنه خود سخته، حالا آره. نمیدونم چرا اونجا احتمال، حالا دیگه به هر حال اجرا جشنواره‌ایه دیگه. امیدوارم که حالا تهران اجرا رفتین این کارو؟
نه ما این کارو توی خرم‌آباد تولید کردیم و صرفا برای جشنواره فجر تولید کردیم. اگه خدا بخواد توی ماهای آینده یا توی تهران یا توی خرم‌آباد ان شاءالله حتما.
این رو بپرسم از شما، در خرم‌آباد جریان‌های تئاتری چطور هست؟ استقبال میشه از اجراها یا نه؟
ببینید ما والا صادقانه بهتون بگم ما ضعف مدیریتی داریم توی تمام شهرستان ها، چون دوستانی که مدیر هستن پشت میز نشینن یه جورایی انگار با تئاتر غریبه و همین مسلماً توی جمع‌آوری مخاطب